بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. با عرض سلام و عصر خیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمند و با آرزوی تندرستی و شادمانی و سربلندی برای همه شما. مسئله اصلی اینه دوستان که مردم ایران زمین روز به روز دارن غمگین تر میشن و این غمگین تر شدن رو در همه عرصه‌های مختلف میتونیم مشاهده بکنیم. آمارهای متفاوت و مختلف هم در داخل ایران و هم در خارج از ایران نشون میدن که ما ایرانی‌ها از نظر شادی در وضعیت مطلوبی قرار نداریم و از جهت هیجانات منفی اتفاقا وضع بسیار خوبی داریم. یعنی از جهت هیجانات منفی در صدر فهرست ها هستیم، از جهت هیجانات مثبتی مثل شادی معمولا در ته فهرست ها هستیم. من نمیخوام به این آمارها اشاره بکنم. ممکنه یک کسی بگه که این آمارها یا مغرضانه هستن یا بدبینانه هستن یا واقع بینانه نیستن. به نظر من مسئله اصلا نیازی به آمارهای علمی نداره. هر کسی که بی پیش فرض و صادقانه به تماشای وضعیت مردم ایران زمین بپردازه به روشنی در میابه که مردم ایران مردم شادمانی نیستن. این ادعا اگرچه تلخه ولی به نظر میرسه که ما ناگزیریم که این ادعا رو بپذیریم و جدی بگیریم. نه تنها در جاهای رسمی مثل بازارها، اداره‌ها، مدرسه‌ها، دانشگاه‌ها و در جاهایی که لزومی نیست که چندان شاد باشیم، بلکه در جاهایی که اساساً برای شادی طراحی شدن مثل جشن‌ها، عروسی‌ها، پارک ها، رستوران ها و جاهایی که انتظار داریم افراد شاد باشن، ما در اونجا هم میبینیم که غالبا اخم و ترشرویی و حساسیت وجود داره، نه شادی و نشاد. کمتر در فضای جامعه ما خنده و قهقهه و صدای شادی به گوش میرسه و چهره ها در داخل ماشین ها، متروها، اتوبوس ها، در فضای خیابون ها غالبا چهره های در هم فرو رفته و گرفته ای هستن. به نظر میرسه که روز به روز ما حساسیتامون هم داره بیشتر میشه. یعنی شما در سطح خیابون و در سطح جامعه میبینید که با کمترین مسئله افراد پرخاشگر میشن، دست به یقه میشن. گذشته از وضعیت مردم در جامعه، اگر ما به وضعیت دین و هنر و فرهنگ عامه هم نگاه بکنیم متوجه میشیم که اینها هم با انواع مختلف غم و درد آمیخته شدن. مذهب ما روز به روز داره غمگین‌تر میشه و بر حجم سوگواری‌هاش داره اضافه میشه و از جشن‌ها و شادی‌هاش داره کاسته میشه. هنر ما از موسیقی بگیرید تا خوشنویسی تا نقاشی تا معماری و بخش‌های مختلف و شعر مخصوصاً به شدت با غم آمیخته شدن، به صورتی که در چند قرن گذشته به نظر میرسه که ادبیات فارسی بیشتر غمنامه است. یعنی وقتی که شما حالتون خوبه هیچ شاهکار ادبی و هنری نمیتونید پیدا کنید، ولی وقتی حالتون بده شاهکار تا دلتون بخواد ما داریم. گویا ما ایرانی ها به یک وضعیتی رسیدیم که در زمان شادی ها لال میشیم و قریحه هنری ما میخشکه، اما در زمان غم و غصه است که ما شکوفا میشیم و میتونیم شاهکار بیافرینیم. و اینو شما در قسمت های مختلف جامعه ما میتونید مشاهده بکنید. به نظر میرسه دوستان هم با اون آمارهایی که بهتون عرض کردم، هم با مشاهده وضعیت مردم جامعه خودمون و هم با مشاهده وضعیت هنر و مذهب و فرهنگ ما، جای تردیدی باقی نمیمونه که این ادعا ادعای درستی است که ما ایرانی ها روز به روز داریم غمگین تر میشیم. در همین 30-40 سال اخیر آمارهای جدی وجود داره که نشون میده با عوض شدن یک دولت یه ذره سطح شادی بالاتر میره یا یه ذره سطح شادی پایین تر میاد. اما اگر فرهنگمون رو با نگاه تاریخی ببینیم به نظر میرسه که این حرکت از شادی به سوی غمه. اگر شما در نظر بگیرید که در ایران قبل از اسلام در زندگی مردم ما به صورت معمول در سال 60 تا جشن وجود داشته و بعضی از این جشن‌ها جشن‌های بسیار بزرگی بودند، و اگر اینو بدونید که در واقع ادبیات ما در یک دوره‌ای ادبیات شادی است، اون وقت متوجه میشید که این سیر از شادی به غم در جامعه ما بیش از 7 قرنه که ادامه داره و روز به روز هم داره بر شدت، وسعت و عمق غم ما افزوده میشه. آقای دکتر شفیع کدکنی یک شعری داره که فکر کنم همه شما شنیده باشید. این شعر به نظر من از یک بصیرت بسیار عمیق فرهنگی و تاریخی حکایت میکنه و نشون میده که این مرد با اشرافی که بر فرهنگ ما و تاریخ ما و ادب و هنر ما داره تونسته همه این مسائلی رو که عرض کردم در یک قطعه شعر درخشان خلاصه کنه و به ما برسونه. شعر اینه. شما دیدید گاهی اوقات یه تابلو یه اطلاعیه میزنن و عکس یه بچه رو روش میزنن و میگن این بچه گم شده، هر کس از این بچه خبر داره به این نشونی این بچه رو برای ما بیاره. آقای دکتر شفیع کدکنی میگه طفلی به نام شادی دیریست گم شده است، با چشمهای روشن براق، با گیسوی بلند به بالای آرزو، هر کس از او نشانی دارد ما را کند خبر، این هم نشان ما، یک سو خلیج فارس سوی دیگر خزر. یعنی در گستره جغرافیایی خلیج تا خزر قرنهاست که طفلی به نام شادی گم شده و این وظیفه ماست که بگردیم این طفل رو بیابیم، اینو به کشورمون بازگردونیم و شادی رو در بین جامعه خودمون رواج بدیم. اگر کسی این ادعا رو بپذیره که ما غمگین هستیم و روز به روز داریم غمگین‌تر میشیم، اگر از نتایج و توابع و لوازم غمگین شدن آگاه باشه، نمیتونه نسبت به غمگین بودن ایرانی‌ها بی‌تفاوت باشه. غم یک احساسی نیست که متوقف بشه در سطح خودش و نتایجی در زندگی ما نداشته باشه. غمگین شدن میتونه معلول یک علتهایی باشه و خودش میتونه علت یه سری معلولها باشه. یک انسان غمگین و یک جامعه غمگین میلی برای ساختن جامعه و برای آباد کردن سرزمین خودش نداره. یک انسان و جامعه غمگین گرفتار انواع بدبینی ها، ناامیدی ها، سرخوردگی ها، بی‌نشاطی ها، تنبلی ها و بیکاری ها خواهد شد. بنابراین دوستان، واقعا اگر قبول کردیم که ما غمگینیم، باید بدونیم که غمگین بودن استعداد انواع مختلف بیماری های روحی و روانی رو هم در سطح فردی هم در سطح اجتماعی برای ما فراهم میاره. بنابراین هر انسانی که به این آب و خاک عشق میورزه، دل در گرو ایران زمین داره و برای او سرنوشت این کشور اهمیت داره، به نظر من نمیتونه نسبت به مسئله غمگین بودن ایرانی ها حساس نباشه. این مسئله انقدر جدی است که به نظر من یک عزم ملی نیاز داره. یعنی سیاستمداران و حاکمان، فیلسوفان، ادیبان، روانشناسان، جامعه شناسان، اقتصاددانان، انواع مختلف در واقع کسانی که در این زمینه نقشی و اندیشه‌ای و تفکری دارند، باید دست به دست هم بدن، ریشه یابی بکنن این غمگین بودن رو و تلاش بکنن که برای رهایی از این غم و غصه ترفند و راهکار و راه حل ارائه بکنن. من هم به خاطر همین حساسیتی که نسبت به کشور عزیزم دارم و به خاطر اینکه واقعا سرنوشت این ملت برای من مهمه و نمیتونم نسبت به دردهایی که این کشور ازش رنج میبره بی تفاوت باشم، سالهاست که درباره علل غمگین بودن ایرانی ها فکر میکنم و مطالعه میکنم. ولی به اقتضای رشته تحصیلی خودم که ادبیات فارسیه، تلاش میکنم که مسئله رو از چشمانداز ادبیات فارسی بررسی بکنم و از طریق ادبیات فارسی راه حل و درمان پیدا بکنم. اگر همه ما هر کدوم در رشته خودمون و در کار خودمون برای این موضوع برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کنیم، میشه امیدوار بود که از برایند مساعی همه ما با هم دیگه آینده این کشور از امروزش بهتر باشه و ما از جهت شادی به سطح مطلوبتری برسیم. علت این که من مولانا رو انتخاب کردم اینه که تا جایی که مطالعات اندک من قد میده، مولانا شادترین عارف و شاعری است که در فرهنگ ما بالیده و پرورش پیدا کرده. او غیر از این که خودش آدم شادی است، درباره غم و شادی اندیشه های بسیار عمیقی داره که انشاءالله در جلسات بعد من اینها رو به شما تقدیم میکنم. به نظر من فهم عمیق سخنان مولانا صرف نظر از بار عرفانی اونها میتونه برای عموم مردم کشور ما دارای اهمیت باشه و کمک بکنه که ما شادتر و بهتر زندگی بکنیم. برم سراغ نکته دومی که تو مقدمه میخوام بگم. اگر پذیرفتیم این ادعا رو که کشور ما از نظر شادی در وضعیت مطلوبی نیست، اون وقت سوال مهم اینه که علل این غمگین شدن چیا هستن؟ چرا ما به این وضعیت رسیدیم که امروز این همه غم و غصه و افسردگی و پژمردگی رو در خودمون و جامعهمون شاهد هستیم؟ دوستان، این واقعا مثل یک عمل جراحیه. یه قده چرکین رو که انسان میخواد جراحی بکنه، حتما باید درداشو تحمل بکنه. به نظر من هیچ گونه جایی برای شوخی کردن، برای چشم فرو بستن و برای اغماز کردن وجود نداره. اگر جدی هستیم در این مسئله، باید تاب دردهای ناشی از این تحلیل ها رو داشته باشیم و اینها رو بر خودمون هموار بکنیم. لذا یه مقداری این مسائل و طرح این مسائل ممکنه که تلخی داشته باشه، اما به نظر من لازمه که این تلخی رو تحمل کنیم. دیگه این که ما اگر میخوایم راهکار پیدا کنیم برای شاد شدن ایران و ایرانیان، لازمه که از وضعیت موجود یک توصیف واقع بینانه داشته باشیم. در این توصیف اگر ما از سر جهل و غفلت یا از روی تعصب و منفعت طلبی و غرض ورزی چشم بر پاره ای از علتها ببندیم و مسئله رو آنگونه که هست توصیف نکنیم، در ارائه راهکار ما موفق نخواهیم بود. قدم اول برای راه حل دادن اینه که ما وضعیت موجود رو به درستی آنگونه که هست، بدون هیچ گونه افزایش و کاهشی، بدون هیچ تحریفی بشناسیم، توصیف کنیم، و وقتی تونستیم درک درستی از مسئله داشته باشیم، اون وقت در صدد راه حلش بر بیاییم. نکته دیگه که اینجا میخوام عرض کنم اینه که دوستان، پدیده‌ای مثل غمگین بودن ایرانی‌ها از پدیده‌هایی است که تک عاملی نیست. یعنی هر کسی در این مسئله یک عامل رو به عنوان تنها عامل در نظر بگیره، از اساس صورت مسئله رو خراب کرده. این مسئله بسیار پیچیده‌تر و تو در توتر از اونه که تمام ابعادش صرفاً از یک چشم‌انداز تن به تحلیل بدن. هر گونه فروکاهش افراطی، یعنی ریداکشنیزم، باعث میشه که مسئله خراب بشه. غمگین بودن ما معلول یک سری علت هاست که همه اینها رو با یک نگاه فراگیر تاریخی باید ببینیم و از مجموعه اینها به توصیف دقیق وضعیت فعلی کشور خودمون برسیم. دوستان، من به نظرم میرسه که در سطح خیلی کلان ما در سه سطح میتونیم به دنبال علل غمگین بودن ایرانی ها بگردیم. یکی این که ایران عزیز ما بخشی از جهان نو هست. دنیای مدرن به ذات خودش، به خاطر مبانی که داره، مبانی فکری و فلسفی و فرهنگی، در این حالی که پیشرفت‌های خیلی فراوانی داشته و برخورداری‌های خیلی فراوانی رو نصیب انسان کرده، گرفتار یک سری غم و غصه ها و درد و رنج ها هست. یعنی شما اگر به کشورهای پیشرفته نگاه بکنید، متوجه میشید که این کشورها در این حالی که به مقدار زیادی آزادی، رفاه و برخورداری رسیدن، اما با احساساتی مثل احساس تنهایی، احساس ملال، احساس واماندگی، احساس غم و اندوه به شدت دست به گریبانه. به شکلی که میتونیم بگیم که انسان مدرن مرفه ترین انسان در طول تاریخ و تنها ترین انسان در طول تاریخه. من فکر میکنم عموم جامعه شناسان و روانشناسان اجتماعی این مسئله رو تایید میکنن که انسان مدرن به آسایش فراوانی رسیده، اما همپای آسایش خود از آرامش برخوردار نیست. یک سری مشکلات و دغدغه ها و غم ها و غصه ها هست که مخصوص جهان جدیده. در زندگی انسان‌های گذشته خبری از این غم و غصه‌ها نیست. اسم اینا رو میتونیم بذاریم بیماری‌های تمدن، اسم اینا رو میتونیم بذاریم غم‌های تجدد. همه کشورهای پیشرفته گرفتار این غم و غصه‌ها هستند و بقیه کشورهایی که پیشرفته نیستن، بسته به مقداری که به کشورهای پیشرفته نزدیک شدن، از این غم و غصه‌های دنیای جدید بی بهره نیستن. ایران ما هم به عنوان بخشی از جهان مدرن گرفتار همون غم و غصه هایی است که دنیای مدرن گرفتار اونهاست، که من به 8 از اینها امروز اشاره خواهم کرد. اما جدا از این که ما بخشی از جهان جدید هستیم، ما یک کشور ویژه و خاص هستیم، با فرهنگ خاص خودمون، با گذشته تاریخی خودمون، با اقتصاد و سیاست و مذهب خاص خودمون. بنابراین ما به یک سری غم و غصه ها مبتلاییم که دیگه ارتباطی با کشورهای دیگه نداره. در اونها ما هم سرنوشت کشورهای دیگه نیستیم. ما در این تیپ غم و غصه ها یگانه ایم. یعنی این غم و غصه ها ویژه کشور ما و سرزمین ماست و ما جداگانه باید اینها رو بررسی بکنیم، که به نظر من از قرن 7 به بعد با نگاه تاریخی باید اینها رو بررسی کرد. و سومین دسته بزرگ علل غمگین بودن ایرانی ها به وضعیت ما توی 40 سال یا 50 سال اخیر اختصاص داره. یعنی گذشته از این که ما بخشی از جهانیم و گذشته از این که ما یک تاریخ پشت سرمون داریم و علل تاریخی برای غمگین شدن ما وجود دارن، ما در 30-40 سال گذشته مسائلی رو تجربه کردیم که خاص همین 30-40 سال گذشته است، و اینجا هم ما باید به دنبال علل غمگین بودن خودمون بگردیم. بنابراین دوستان، من امروز بحث خودم رو درباره علل غمگین بودن ایرانی ها در سه ساعت به شما تقدیم میکنم. یک، در سطح ایران به عنوان بخشی از جهان نو. دو، در سطح ایران تاریخی. و سه، در سطح ایران معاصر 40 سال گذشته. این تقسیم بندی که من بهتون عرض کردم ابداع خودمه و به نظر میرسه که تا حد زیادی برای یک جلسه یک ساعت و نیمه راهگشاست. اگر فرصت فراختری و مجال وسیعتری داشتیم، من میتونستم یک روش دیگری برای طبقه بندی این علل در نظر بگیرم. مثلا میتونستیم علل دینی، علل اجتماعی، علل سیاسی، علل روانشناختی، علل اقتصادی، علل اقلیمی، علل فلسفی، علل عرفانی، اینها رو دونه دونه بررسی بکنیم و سهم هر کدوم از اینها رو در غمگین بودن ایرانی ها بررسی کنیم. اما اگر من میخواستم به این تفکیک وارد ماجرا بشم، فکر میکنم باعث ملال خاطر شما میشد و اذیتتون میکرد. به همین خاطر در همون سه سطح کلان من به بحث خودم میپردازم. اول بریم به سراغ بحث ایران به عنوان بخشی از جهان جدید. همونطوری که به شما عرض کردم دوستان، از رنسانس به بعد جهانی شروع شد به نام جهان جدید که البته به سرعت این جهان جدید دچار تحول شد و الان وقتی که من درباره جهان نو دارم صحبت میکنم، بیشتر منظورم دوره تجدد و دوره مدرنیته هست و یه مقداری هم در واقع پسا تجدد یا پست مدرنیسم. همونجور که همه شما میدونید، جهان جدید از جهات مختلف شاید شگفت‌آورترین دوره تاریخ حیات بشر باشه. این دوره از نظر پیشرفت‌های علمی و صنعتی و اقتصادی واقعاً یک تازه. از جهت میزان رفاه و برخورداری انسان‌ها واقعاً بی‌نظیره. انسان زمانه ما به سطحی از رفاه و آزادی و رشد و پیشرفت در زمینه‌های مختلف دست پیدا کرده که برای انسان‌های گذشته به کلی دسترس‌ناپذیر بود. میتونیم با اطمینان خاطر بگیم انسان زمانه ما بیشتر آرزوهای گذشتگان رو داره زندگی میکنه. یعنی چیزهایی که در گذشته به عنوان آرزوهای دست نیافتنی مطرح بودن، امروز مسائل روزمره زندگی ما هستن و ما داریم اونها رو زندگی میکنیم. اما کسانی که دغدغه وضعیت انسان مدرن رو دارن، عموماً هماهنگ و همداستان و همنوا هستن که انسان جدید به آسایش فراوان رسیده اما به آرامش فراوان نرسیده. و شاید بتونیم با اطمینان ادعا کنیم که انسان جدید در میان بهشتی که برای خودش ساخته، در واقع یک جهنم واقعی رو داره تجربه میکنه. انسان جدید به شدت احساس واماندگی، احساس تنهایی، احساس پرتاب شدگی، احساس به خود واماندن، احساس ملال خاطر و احساس اندوه میکنه. و به نظر من ما باید به عنوان بخشی از جهان جدید اینها رو بشناسیم. دوستان، ایران عزیز ما هنوز به صورت کامل وارد دنیای مدرن نشده. بدنه اصلی ایرانیان هنوز در دوره قرون وسطا دارن زندگی میکنن، یعنی از تکنیک ها و تکنولوژی های جدید استفاده میکنن بیشتر ایرانی ها، ولی از نظر فکر و جهانبینی هنوز در دوره قرون وسطا توقف کردن. اما دوستان، به سرعت ما هم داریم وارد دنیای مدرن میشیم و برای این که از آسیب های دنیای مدرن در امان بمونیم، باید تجربه های کشورهای پیشرفته رو مد نظر قرار بدیم و تلاش بکنیم که با کمترین آسیب فرایند ورود به دنیای مدرن رو طی بکنیم. یکی از کارهایی که در این زمینه باید انجام بدیم اینه که ببینیم در میان مبانی فکری و فرهنگی دنیای غرب چه عواملی باعث اندوهگین شدن و اضطراب و غم و غصه شدن. اینها رو بشناسیم و تلاش بکنیم که ما در فرایند جدید و نو شدن خودمون از این عوامل خودمون رو حفظ بکنیم. من در اینجا به 8 مورد اشاره میکنم. اینا رو به ترتیب منطقی عرض نمی کنم، یعنی اینجور نیست که اولی حتما مهمترین باشه. متاسفانه فرصت نکردم که اینا رو از نظر تقدم و تأخر منطقی مرتب کنم، فعلا همینجوری اینها رو در هم عرض میکنم. اولین نکته‌ای که در دنیای مدرن وجود داره و به نظر میرسه باعث غمگین شدن انسان نو شده، بحث رها کردن سنت‌های ملی و دینیه. یکی از مهمترین ویژگی‌های انسان جدید به تعبیر استاد علی محمد حق‌شناس اینه که انسان جدید انسان تراژیکه. انسان تراژیک یعنی انسانی که زندگیش با خودش شروع میشه و با خودش تمام میشه. انسان تراژیک یعنی انسانی که خودش قهرمان زندگی خودشه و تلاش میکنه سهم خودش رو از زندگی به تمامه بگیره و به سنت‌های خودش وفادار نباشه. انسان‌هایی که واقعاً به تمام مبانی تراژیک بودن مقیدن، اینها هیچ گونه دلبستگی به سنت‌های ملی و مذهبی ندارن و بلکه خودشون رو منتقد سنت‌های ملی و مذهبی میدونن، برخلاف انسان‌های حماسی که در درون سنت ها به دنیا میان، در درون سنت ها زندگی میکنن و در درون سنت ها میمیرن. انسان حماسی زندگیش هزاران سال پیش از تولد خودش شروع میشه و تا هزاران سال بعد از تولد خودش ادامه پیدا میکنه. قهرمان زندگی انسان سنتی و حماسی خودش نیست، بلکه قهرمانان او یا در گذشته هستن یا در آینده هستن. اما انسان تراژیک قهرمانی در گذشته و آینده نداره، خودش قهرمان زندگی خودشه. بنابراین انسان حماسی کارش دفاع از سنت ها و پاسداری از سنت هاست، اما انسان تراژیک هیچ گونه تعهدی به سنت ها نداره و بلکه کار خودش رو با نقد سنت ها آغاز میکنه. و دوستان، هرگاه که پای نقد به میان بیاد حتما قداست از بین میره. انسان جدید به خاطر پاره ای امور نامعقول که در سنت‌های خودش می‌دید شروع کرد به نقادی کردن سنت‌ها و این نقادی کردن باعث شد که قداست و حرمت سنت‌ها شکسته بشه. این شکستن حرمت و قداست سنت‌ها آزادی فراوانی به انسان جدید داد، اما همزمان با اعطای آزادی به انسان جدید او را به شدت تنها کرد. در درون سنت ها زندگی کردن با همه بدی هایی که داره باعث میشه که زندگی معنا پیدا کنه، زندگی هدف پیدا کنه، انسان احساس تنهایی و واماندگی نکنه. اما انسان تراژیک که سنت ها رو رها کرده طبیعتا در درون دنیای مدرن به شدت احساس تنهایی میکنه و این احساس تنهایی باعث غمگین شدن او میشه. دومین مبنایی که در جهان جدید وجود داره و باعث غمگین شدن انسان‌ها میشه ارائه تفسیر مادی از جهانه. دوستان، یکی از مهمترین مبانی دنیای جدید مادیگرایی است. مادیگرایی هم در سطح جهانشناسی و هم در سطح انسانشناسی. در سطح جهانشناسی مادیگرایی یعنی این که هر بعدی از زندگی که به طور حواس پنجگانه نمیفته اینو باید انکار کنیم، و در سطح انسان شناسی هر بعدی از انسان که مشهود و محسوس حواس پنجگانه ما نیست اینو باید نادیده بگیریم. لذا مادیگرایی در سطح جهان شناسی به انکار عالم غیب و انکار خداوند و در سطح انسان شناسی به انکار روح منتهی میشه. انسان مدرن هر چیزی جز آنچه که با حواس پنجگانه قابل ادراک باشه و هر چیزی جز آنچه که قابل مشاهده و قابل تجربه باشه اینو انکار میکنه. بنابراین تمام تلاشش اینه که تبیینی مادی از جهان به دست بده. تبیین مادی از جهان به دست دادن در واقع معناش اینه که پیوند بین انسان و عالم غیب و پیوند بین انسان و خدا گسسته بشه. برای انسان مدرن خداوند حضور نداره، زنده نیست، در زندگی ما صاحب تأثیر نیست. نیچه به نظر میرسه که تمام این حرفا رو در یک جمله واقعا شگفت‌آور خلاصه کرد و گفت خدا مرده است. در واقع سخن نیچه که گفت خدا مرده است نشون داد که بشر وارد یک دوره جدید از زندگی خودش شده، دوره ای که در این دوره چیزی به نام ایمان به خداوند و اعتماد به خداوند وجود نداره. واقعا از خدا بریدن و ایمان به خداوند رو از دست دادن و تفسیر مادی از جهان به دست دادن در کنار تمام مزایایی که داره به شدت انسان رو وامانده و تنها و غمگین میکنه. و من فکر میکنم که انسان جدیدی که مدرنیسم رو به تمامی زیسته امروز در جستجوی یک پیوندی با غیب، در واقع به انواع خرافات و انواع مذاهب و مکاتبی که هیچ گونه مبنای درستی ندارن رو میاره و رو آورده تا یه ذره معنا به زندگی خودش تزریق بکنه. این مادیگرایی به نظر من از علل اصلی غمگین شدن در دنیای مدرن است. سومین عاملی که از دنیای مدرن باید در بحث غم مطرح بکنیم سرعت و شتابه. شاید برای من و شما دیگه خیلی عادی شده سرعتی که در زندگی انسانی اتفاق افتاده. هم در حمل و نقل سرعت ما خیلی وحشتناک شده، هم در تحولات سرعت ما خیلی وحشتناک شده. ببینید در قدیم، من از چند نفر آدم مسن پرسیدم، گفتن که در قدیم در یک شبانه روز آدم هایی که خیلی سریع حرکت میکردن بین 40 تا 50 کیلومتر در روز میتونستن طی بکنن. در واقع مسیری 1000 کیلومتره مثل مسیر تهران تا مشهد رو در 40 روز، در 50 روز، در 30 روز طی میکردن. اما این مسیر رو ما امروز با ماشین و با قطار در 15 ساعت و با هواپیما در 1 ساعت طی میکنیم. ببینید زمان خیلی عجیب برای ما تغییر پیدا کرده. این سرعت حمل و نقل در عالم بیرون زمان درونی ما انسانها رو هم به شدت دگرگون کرده. انسانی که میتونه مسافتی رو که در قدیم در 1 ماه طی می‌کردن امروز در 1 ساعت طی بکنه، این انسان در درون خودش گرفتار سراسیمگی و شتاب زدگی میشه. توی مباحث جدید یه بحثی هست به نام جنون سرعت. جنون سرعت یعنی این که انسان زمانه ما حتی گاهی اوقات 5 ثانیه هم تحمل نمیتونه بکنه. یعنی تو خیابون اگر ماشینی که جلوی یه شخص هست 5 ثانیه دیر حرکت کنه یا توقفش بیش از 5 ثانیه به طول بیانجامه، راننده پشت سر با ضرب بوق و فحش و انواع فریادها او رو به حرکت وادار میکنه و او رو به پیش میرانه. در حالی که 5 ثانیه واقعا زمان زیادی نیست. نباید 5 ثانیه تحمل باعث کلافه شدن یک انسان بشه. اما این معلول اینه که زمان درونی ما معناش عوض شده، زمان درونی ما تغییر کرده. ما آهستگی و وقار و درنگی که لازمه زیستن در متن جهانه از دست دادیم. زندگی ما آمیخته شده با انواع سرعتها و شتابها و این سرعتها و شتابها رو ما دائم در همه جای زندگی خودمون میتونیم مشاهده بکنیم. گذشته از سرعتی که در عرصه حمل و نقل وجود داره، در عرصه تحولات علمی و صنعتی و فناورانه هم سرعت تحول دوستان خیلی شگفت آوره. من فکر میکنم تحولی که امروز در 1 روز اتفاق میفته در گذشته به 500 سال زمان احتیاج داشت. یعنی اگر ما میتونستیم از بالا به بشر نگاه کنیم با یه چشم خیلی تیز و یه چشم خیلی عمیق و دقیق، متوجه میشدیم که گاهی اوقات در 1 روز تحولی که در زندگی ما اتفاق افتاده، این تحول اگر در گذشته میخواست اتفاق بیفته حداقل به 500 سال زمان نیاز داشت. این سرعت تحول دوستان باعث میشه که انسان اگر 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه در کار خودش اطلاعات جدید به دست نیاره و خودش رو روزآمد نکنه، به سرعت احساس کنه که علم او و دانش او کهنه شده و از گردونه دانش و صنعت و تکنولوژی به دور افتاده و به کناری رانده شده. این سرعت و این که انسان دائما بیم داره که هر لحظه ممکنه من کهنه بشم، عقب مانده بشم، روزآمد نباشم، باعث میشه که انسان گرفتار یک اضطراب عمیق دائمی بشه و این اضطراب موجد و موجب غم و غصه باشه. از طرف دیگه دوستان، سرعت تحولات یک فاجعه دیگه هم در زندگی ما ایجاد کردن و اون فاجعه اینه که در گذشته اگر یک پدر و مادر با بچهشون 20 سال فاصله تقویمی سنی داشتند، فاصله فکری و فرهنگیشون هم به اندازه 20 سال بود. اما امروز به نظر میرسه که پدر و مادر با بچه اگر 20 سال فاصله سنی داشته باشن، از جهت جهانهای فکری و فرهنگی شاید به اندازه 200 سال، شاید به اندازه 300 سال فاصله فکری و فرهنگی دارن. به همین خاطر یک شکاف عمیق، یک ورطه پرناشدنی بین دو نسل ما پدید اومده. از این جهته که پدران و مادران ما زبان فرزندان خودشون رو درک نمی کنن و فرزندان ما نمی تونن دنیای پدر و مادران خودشون رو بفهمن و درک بکنن. در واقع فاصله دو نسل انقدر عمیق شده که گفتگوی واقعی بین دو نسل اتفاق نمی افته، انگار که دو نسل از دو جهان به کلی متفاوت هستن. مجموعه اینها دوستان باعث شده که در زندگی ما یک سرعت عجیب، یک شتاب زدگی فوق‌العاده و یک سراسیمگی بی‌نظیر اتفاق بیفته و این سراسیمگی و سرعت به شدت باعث غمگین شدن ما شده. چهارمین نکته‌ای که در دنیای جدید به نظر من باعث غم و غصه میشه، بحث فردگراییه، ایندیویدوالیسم. یکی از مهمترین مبانی دنیای جدید بحث فردگراییه. خلاصه مطلب اینه که در گذشته انسان موجودیتش و هویتش در عضویت او در جامعه معنا پیدا می‌کرد. یعنی انسان هر قدر که در جامعه بیشتر حل می‌شد و عضو یک جامعه بود بیشتر، او شانس بیشتری برای پذیرفته شدن داشت. و این پذیرفته شدن از طرف جامعه و حل شدن در درون جامعه باعث می‌شد که جامعه او رو کنترل بکنه، جامعه او رو در واقع قضاوت کنه، جامعه با ستایش و نکوهش خودش او رو مهار بکنه. در دنیای جدید گفتم که ما فردیتمون رو در پای عضویتمون در جامعه قربانی کردیم. ما باید تمام تلاشمون رو بذاریم روی تحقق فردیت خودمون. باید کاری کنیم که تفرد ما و تشخص ما به تمامی محقق بشه و ما یگانگی شخصیت خودمون رو محقق بکنیم. این به نظر میرسه خیلی حرف مهمی است دوستان، و واقعا باید اینو جدی بگیریم، مخصوصا برای کشوری مثل ما که فانی شدن در گروه و در جمع همیشه یک ارزش به حساب اومده. ما غالبا فردیت خودمون رو از دست میدیم، بنابراین ما نیاز داریم که به طرف این فردگرایی بریم. اما دوستان، این فردگرایی افراطی باعث شده که انسان زمانه ما به شدت احساس تنهایی بکنه و انقدر روی تفرد و تشخص خودش انگشت بگذاره که به کلی ارتباطش رو با نهادهای مختلف از دست بده. اولین و مهمترین نهادی که در اینجا قربانی شده نهاد خانواده است. یعنی ما برای حفظ تفرد خودمون به کلی نسبت به نهاد خانواده که یک نهاد مهم در جامعه است بی‌اعتنا و بی‌توجه شدیم. اینو در کشور خودمون فعلا در نظر نگیرید. ما به این وضعیت نرسیدیم، ولی به نظر من نشانه‌هاشو به روشنی میشه دید که ما هم به سرعت به طرف این مقصد داریم حرکت میکنیم. و نهادهای حمایتی مثل نهادهای مذهبی، مثل نهادهای همسایگی، انواع نهادهای قومی و قبیله‌ای در دنیای جدید در پای تفرد و تشخص اهمیت خودشون رو از دست دادن. اما دوستان، انسان جدید تفرد و تشخص به دست آورده به قیمت تنها شدن. یعنی این انسان تونسته خودش رو تا حد زیادی محقق کنه، اما در بحبوحه خطرات و در زمانهایی که گرفتار مشکلات میشه هیچ گونه نهاد حمایتی در کنار او نیست و این انسان به شدت احساس تنها بودن میکنه. این هم به نظر من یکی از علل مهم غمگین بودن ما در دنیای جدیده. پنجمین عامل، تأکید بیش از حد بر حقوق بشره. به نظر آقای دکتر سروش شاید مهمترین ویژگی انسان مدرن بحث حقوق باشه و تأکید بر حقوق بشر. حالا اگر نگیم مهمترین ویژگی، یکی از مهمترین تحولات دنیای مدرن بحث دفاع از حقوق بشر بوده. انسان سنتی دوستان، اگر تاریخش رو مطالعه بکنید متوجه میشید که انسان سنتی یک انسان تکلیفگرا بوده. انسانی بوده که دائما میگفته وظیفه من چیه، من باید وظیفه‌مو بدونم و به وظیفه خودم عمل کنم. اما در دنیای مدرن گفتن صحبت کردن از وظیفه بسه، ما دیگه باید به طرف صحبت کردن از حقوق بشر بریم. نتیجه این مسائل در واقع شد اعلامیه جهانی حقوق بشر و خیلی پیشرفت‌های بزرگی در عرصه‌های مختلف برای انسان‌ها به ارمغان آورد. اما دوستان عزیزم، در 50 سال گذشته عده‌ای از بزرگترین روشنفکران انسانگرا به این نتیجه رسیدن که تأکید بیش از حد بر حقوق بشر باعث میشه که انسان سر به استکبار و طغیان و سرکشی برداره. انسانی که دائما خودش رو محق و حق به جانب میدونه و یک سره از حقوق خودش دفاع میکنه و هیچ گونه وظیفه‌ای برای خودش قائل نیست، این انسان به یک موجود متجاوز تبدیل میشه که هر گونه بخواد با همه موجودات جهان از جمله با طبیعت، با حیوانات، با پرندگان برخورد میکنه و همه اونها رو در پای خودش قربانی میکنه و تمام اینها رو حقوق مسلم خودش میدونه. از این جهت چند سالی است که عده‌ای از بزرگان و در کشور ما استاد محمد علی موحد به این فکر افتادن که زمان اون رسیده که ما اعلامیه جهانی تکالیف بشر رو تدوین بکنیم. و به نظر من این سخن بسیار سخن درستی است و حقیقتا ما اگر به دنبال تبیین تکالیف بشر و جا انداختن این تکالیف و متعهد کردن خودمون به انجام تکالیف ندونیم، قطعا آسیب خواهیم دید. در گذشته اگر انسانو مرکز جهان میدونستن، اگر انسانو اشرف مخلوقات میدونستن، اگر انسانو گل سر سبد هستی میدونستن، اما همچنان بر بندگی انسان تأکید میکردن و از وظایف انسان سخن میگفتن. اما امروزه ما یک سویه و یک طرفه داریم روی حقوق بشر تأکید میکنیم و انگوش میگذاریم. این باعث شده دوستان عزیز که ما انسانهای جدید خودمون رو محق بدونیم که با طبیعت، با افراد دیگه، با کسان دیگه هر طور که میخواییم رفتار کنیم. این یک جانبه از حق سخن گفتن باعث شده که جایگاه واقعی ما در جهان از بین بره و ما بر اریکه خدایی تکیه بزنیم. به تعبیر مولانا، دعوی الوهیت کردن موجب و مستلزم رنجه. اگه خواستید به کتاب بانگ آب از خانم کریمی مراجعه بفرمایید، اونجا یه بحثی داره به عنوان مستی هستی. زیر این عنوان مستی هستی درباره دست طمع در الوهیت زدن یه بحث خیلی زیبایی داره. به هر حال به نظر من میرسه که دفاع یک جانبه از حقوق بشر و وانهادن تکالیف هم میتونه منجر بشه به غمگین شدن انسان جدید. ششمین مسئله‌ای که در اینجا باید عرض بکنم بحث فضاهای مجازیه. دنیای ما دنیایی است که روز به روز فضاهای مجازی در این جهان داره گسترش پیدا می‌کنه. با همه خوبی‌هایی که اینترنت و تلگرام و فیسبوک و تمام این مسائل دارند، اما فضاهای مجازی واقعاً یکی از علل اصلی غمگین شدن انسان‌ها هستند. یه نکته اینه که دوستان عزیز، بخش زیادی از وقت ما توی فضاهای مجازی می‌گذره و این گذشتن وقت در فضای مجازی در واقع به معنای اینه که ما از وقتی که باید برای ساختن زندگیمون بذاریم غافل میشیم. دانته یه سخنی داره که به نظر من این سخن رو با آب طلا باید نوشت. واقعا دانته میگه ریشه همه غم‌های بشر در اتلاف وقته. حالا من نمیگم همه غم‌های بشر، ولی بخش زیادی از غم‌های ما ریشه‌شون در اتلاف وقته. ببینید چرا ما از پشت ترافیک موندن و پشت چراغ قرمز موندن ناراحتیم. یک دلیل مهمش اینه که ناخودآگاه ما احساس میکنیم که عمر عزیز ما داره پشت این چراغ قرمزها و توی این ترافیک ها از بین میره. بسیاری از اوقات ما احساس میکنیم که یه روز، چند ساعت، چند هفته از عمرمون گذشت و هیچ بهره ای از این عمر نگرفتیم. ناخودآگاه این باعث میشه که ما دچار غم و اندوه بشیم. وقت زیاد در فضاهای مجازی گذاشتن به نظر من ناخودآگاه به ما این حس رو میده که ما داریم عمر عزیزمون رو تلف میکنیم و به اندازه عمری که در فضاهای مجازی میگذرونیم بهره نمیگیریم و استفاده نمیکنیم. این خود به خود باعث غمگین شدن میشه. دوم این که وقتی که ما عادت میکنیم به فضاهای مجازی، دائما در واقع یک احساس وابستگی شدید داریم. من نمیدونم چند نفر از شما دوستان عزیز صبح میتونید از خونه بیرون بیاید و به طور کامل بیخیال گوشیتون بشید، و اگر چند کیلومتر از خونتون فاصله گرفتید و دیدید گوشی با شما نیست، میتونید بیخیالش بشید و به راه خودتون ادامه بدید و بر نگردید و به سراغ گوشی خودتون نرید. من فکر میکنم تعداد آدمایی که میتونن بیخیال گوشی بشن خیلی کمه. این نشون میده که ما وابسته شدیم و یک روز و گاهی اوقات حتی چند ساعت بدون فضای مجازی ما نمیتونیم زندگی کنیم. دوستان، نفس وابستگی رنجاوره. دقت میکنید، نفس وابستگی، هر نوع وابستگی به هر چیزی غمزا و آسیبزاست. حالا چرا اینجوریه نیاز به جلسات خیلی زیادی داره. وابستگی به فضای مجازی، این که هر ساعت در ضمن هر کاری ما دائما باید به گوشیمون سر بزنیم، نمیتونیم بی خیالش باشیم، دائما یه گوشه ذهن ما درگیر اینه که الان پیامی برای ما اومده، فیلمی اومده، عکسی اومده یا نه، بریم چک بکنیم و ببینیم اومده یا نه، خود این باعث رنج و درد میشه. اگر بریم چک کنیم و ببینیم هیچ چیز خوبی برای ما نیومده، واقعا حالمون بد میشه. اگر ببینیم چیزهایی اومده که دوستشون نداریم، دوباره حالمون بد میشه. اگر ببینیم چیزهایی اومده که باید جواب بهشون بدیم و مطابق میلمون نیستن، باز باعث ناراحتی ما میشه. چند بار ممکنه که ما به فضاهای مجازی سر بزنیم و پیام‌ها و فیلم‌ها و عکس‌هایی دریافت کنیم که واقعاً برای ما خوشایند و دلچسبن. تعدادش به نظر میرسه خیلی کمه. شاید برای شما عجیب باشه در کشورهای غربی کسانی رو که به گوشی و به فضاهای مجازی معتادن، اینا رو می‌خوابونن چند روز تا بتونن ترک بکنن و به زندگی سالم برگردن. و من فکر می‌کنم بیش از نیمی از مردم ایران باید بستری بشن واقعاً تا ترک بکنم. و شما نمیدونید دوستان چه آسیبی به روح و روان ما میزنه، واقعا بر ما سلطه پیدا کرده. یک آسیب بسیار مخرب دیگری هم داره و اونم اینه که روابط ما هم مجازی شدن. یعنی برادر و خواهری که یک ماه همدیگر رو ندیدن، حالا 2 ساعت همدیگر رو دیدن، این 2 ساعت میبینید سر هر دو توی گوشیه و اصلا اینا رابطه مستقیم چشم در چشم رویارو با همدیگه برقرار نمی کنن. غالب مهمانی ها در حالتی است که افراد سرشون توی گوشی هاشونه و حضور انسان گوشت و پوست و استخوندار رو در کنار خودشون احساس نمی کنن. ما خواهان لذت واقعی عینی هستیم. ما به دنبال لذات مجازی یا لذات ذهنی نمی گردیم. در یک کوتاه مدت اینها میتونن خوشایند باشن، اما در دراز مدت آسیب‌های ویرانگری برای ما به ارمغان میارن. از این جهت خوبه که به فکر درمان این مسئله باشیم. این چیزی که در همه جهان وجود داره، ولی من فکر میکنم به دلایل مختلف سیاسی و اجتماعی در کشور ما حجمش خیلی خیلی بیشتره. مهمترین دلیلش اینه که در کشور ما فقدان آزادی‌های مدنی و سیاسی باعث میشه که افراد در فضاهای مجازی این میل به آزادی رو در خودشون ارضا کنن. اما به هر حال باید مراقب این موضوع باشیم. هفتمین مسئله‌ای که در دنیای جدید اهمیت داره توی بحث غمگین بودن انسان‌ها، دسترسی آسان به اطلاعات و اخبار. دوستان، انسان‌های گذشته به این سادگی ما و به این فراوانی ما به اطلاعات و اخبار دسترسی نداشتن. امروز ما در هجوم انواع خبرها از همه سو هستیم. انواع مختلف رسانه‌ها شب و روز دارن ما رو بمباران خبری می‌کنن. این بمباران خبری باعث میشه به قول دونخوان ما حتی وقتی که در نیمه شب در خونه خودمون تنهاییم، انگار که در یک بزرگراه داریم زندگی میکنیم، در وسط یک بزرگراه. یعنی زندگی ما انقدر شلوغ شده و با خبر قاطی شده که واقعا هیچ گونه راه فراری گویا ازش پیدا نمیکنیم. دوستان، یه چیز خیلی عجیب اینه، من نمیدونم واقعا چرا، ولی روی این باید خیلی کار بشه. انسان‌ها خبر خوب رو زیاد دوست ندارن، درسته؟ یعنی هر خبرگزاری که یک ماه فقط خبرهای خوب بده، من فکر می‌کنم که این خبرگزاری به خاک سیاه خواهد نشست و تعطیل خواهد شد. و شما اگر تلویزیون و رادیو و رسانه‌های دیگر رو گوش بدید و بشنوید و ببینید و فقط خبر خوب به شما بده، کسل میشید. اما به محض اینکه خبرهای بد به ما داده میشه، ما گوشمون تیز میشه و با سرعت در واقع متوجه میشیم که ببینیم چی میخواد بگه. خبرگزاری ها و خبرنگار ها آگاهانه یا ناآگاهانه میدونن که ما انسان ها خبر بد رو از خبر خوب بیشتر دوست داریم. خبر بد برای ما جذابیت بیشتری داره. از این جهت اونها هم تمام تلاششون رو متوجه گزارش خبرهای بد میکنن. شما واقعا یک هفته اخبار رادیو و تلویزیون هر کشوری رو که دوست دارید و کشور خودمون رو گوش بدید، ببینید 99% خبرها خبرهای بد، خبر ترور، خبر قتل، خبر حمله، خبر هجوم، خبر تهاجم و انواع خبرهای منفیه و به ندرت در این لابلا خبر خوب هم گزارش میشه. انسانی که خودش رو در معرض اخبار قرار میده، به شدت به سلامت روانی خودش آسیب میرسونه. نمیخوام بگم دنبال خبر نرید، بیخبری بسیار کار بدیست واقعا. انسانی که خبر از جامعه نداشته باشه، فریب میخوره، حقش رو نمیتونه بگیره و انواع بلاها به سرش میاد. اما دوستان، بیش از حد در معرض خبرها خود رو قرار دادن به نظر من باعث میشه که آرامش انسان قربانی بشه. و هشتمین نکته‌ای که در این قسمت عرض می‌کنم، فدا شدن انسان در پای ماشین هست. انسان‌گرایی یا اومانیسم یکی از مهمترین مبانی دنیای جدید از رنسانس به بعده. منظور از اون اومانیسم اولیه این بود که می‌گفتن ما باید انسان رو از زیر همه سلطه‌ها و قدرت‌ها، خواه سلطه خداوند، خواه سلطه مذهب، خواه سلطه‌های سیاسی نجات بدیم و از استقلال و آزادی انسان دفاع کنیم. اون اومانیسم اولیه معناش این بود. اما در دوره جدید یک موج جدیدی از انسانگرایی راه افتاده که مثلا میتونید در کتاب انقلاب امید اریک فروم این بحث ها رو ببینید. در این بحث ها به ما گفته میشه که ما انسان رو از سلطه خدا و مذهب و خیلی چیزهای دیگه نجات دادیم، اما انسان مدرن در پای ماشین داره قربانی میشه. ماشین رو به معنای عام کلمه بگیرید، تا نه به معنی ماشینی که تو خیابون راه میرن، یعنی انسان مدرن قربانی تکنیک و قربانی ماشین شده. سرنوشت ما رو امروز ماشین ها و کامپیوتر ها و انواع وسایل مدرن دارن رقم میزنن. به همین خاطر یک موج جدید دفاع از انسان به نام دفاع از انسان در مقابل ماشین راه افتاده و به نظر من این مسئله خیلی مسئله مهمی است. ماشینی شدن زندگی ما و مسلط شدن ماشین بر ما و سوار شدن ماشین بر ما از اموری است که باعث غم و غصه در زمانه ما شده. خب دوستان، من قسمت اول بحث رو تموم میکنم، الان میرسیم به بخش دوم. ببینید، تاریخ ایران رو مثل خیلی از کشورهای دنیا غالبا به صورت فرمایشی نوشتن، یعنی مورخان ما معمولا از طریق حکومت‌ها دستور می‌گرفتند برای اینکه تاریخ بنویسند، یا قرار بوده کتابشون رو به حاکمان و بزرگان کشور تقدیم بکنند. از این جهت تاریخ رسمی کشور ما با انواع جعل‌ها و تحریف‌ها و دروغ‌ها و کوچک‌نمایی‌ها و بزرگ‌نمایی‌ها آمیخته شده و فکر می‌کنم که بسیاری از اوقات مهمترین مسائل جامعه در کتاب‌های تاریخی نیومدن و بی‌ارزش‌ترین مسائل جامعه در کتاب‌های تاریخی اومدن، چون مورد توجه حاکمان جامعه بودن. از این جهت دوستان، تاریخ رسمی کشور ما به نظر من هیچگاه به تنهایی کافی نیست برای اینکه تصویری از جامعه ما در هر برش تاریخی به دست بده. لذا ما در کنار متون تاریخی نیاز داریم به متون دیگری که از اونها استفاده کنیم و بتونیم جامعه خودمون رو بشناسیم، و به نظر من متون ادبی در صدر این متون قرار دارن، به خاطر اینکه متون ادبی به ذوق و سلیقه شخصی آفریده میشن و غالبا نویسندگان ما و شاعران ما در لحظه تجربه هنری تحت تأثیر قدرت‌های بیرونی نبودن. از این جهت ادبیات صادقانه ترین گزارش جامعه ایست که توش زندگی میکنیم. لذا اگر میخوایم جامعه رو بشناسیم لازمه که به متون ادبی مراجعه کنیم. اگر از حیث بحث غم و شادی به متون ادبی مراجعه بکنیم، یه دوره رو میتونیم به صورت مشخص تعیین کنیم و بگیم در این دوره غمگین بودن ما ایرانی ها آغاز میشه، و اونم دوره مغول در قرن هفتمه. مطالعه متون ادبی ما از قرن چهارم به بعد نشون میده که در آثار شاعرانی مثل فردوسی عظیم‌الشأن، مثل رودکی، مثل دقیقی، فرخی، عنصری، منوچهری و امثال اینها شادی موج میزنه. یعنی شما در شعرهای شاعران قرن 4 و 5 و اوایل قرن 6 تقریبا چیزی به نام غمگین بودن پیدا نمی کنید. اما از قرن 6 که میگذریم و وارد قرن 7 میشیم، یک سیل عظیم غمگرایی وارد ادبیات فارسی میشه و تا امروز ادامه پیدا میکنه. در یک کلام میشه گفت بدنه اصلی شعر فارسی از قرن هفتم به بعد غمنامه است، یعنی غالبا این ادبیات با غم آمیخته شده و عموم شاهکارهای ادبی ما غمگین هستند. من فکر میکنم که با چند صاحب نظرم در این مدت من بحث کردم و ازشون سوال کردم، تقریبا همه متفق النظر بودن که اگر بخوایم آغازی برای غمگین شدن ایرانی ها در نظر بگیریم، این آغاز رو باید قرن هفتم در نظر بگیریم، با این قید که هیچ پدیده تاریخی در یک لحظه پدید نمیاد، حتما باید سالهای قبل از قرن هفتم رو در نظر بگیریم، اما به هر حال قرن هفتم رو میتونیم به عنوان آغازی در نظر بگیریم. مهمترین پدیده‌ای که در قرن هفتم اتفاق افتاده بعد از حمله وحشیانه قزها به ایران، حمله مغوله. مغول‌ها دوستان یک قوم وحشی بودن. واقعا میدونید، همه شما که منو میشناسید، امکان نداره بی احترامی به هیچ قومی و قبیله‌ای کنم. وحشی رو کاملا توصیفی به کار بردم، نه به عنوان یک کلمه توهین‌آمیز. وحشی که گفتم از این جهت که تمدنی نداشتن، فرهنگی نداشتن، دینی نداشتن، یه قوم بیابانگرد بدون فرهنگ، بدون تمدن به کشور پیشرفته‌ای مثل ایران حمله کردند و در کمال ناباوری در چند سال تقریبا بخش اعظم ایران زمین رو گرفتن، آمدند و کشتند و سوختند و نرفتند و در اینجا لنگر انداختند و بیش از 100 سال ایران عزیز ما رو در زیر چکمه‌های خودشون و در زیر سم ستوران خودشون به خاک و خون کشیدند و عزت و غرور ایرانیان رو به تمامی لگدکوب کردند. ایرانیانی که خودشون رو یک قدرت جهانی میدونستن باور نمیکردن که چون این قومی بتونن بر اونها پیروز بشن، اما پیروز شدن و اگرچه بعد از چند سال در فرهنگ و تمدن ما حل شدند، اما جنگ هایی که راه انداختن و منازعاتی که بین ایلخانان و سایر امرا در داخل و خارج از کشور بود به نظر میرسه که آسیب های فراوانی به ما ایرانیان زد. هنوز آب خنک از گلوی ما پایین نرفته بود و آرامشی پیدا نکرده بودیم که تیمور مثل یک گردباد، مثل یک سیل بنیان برافکن وارد کشور ما شد و تقریبا همه کشور ما رو در خاک و خون کشید. قرن هفتم و هشتم، دو قرن بسیار وحشتناکند در کشور ما، انواع مختلف آسیب ها و حادثه ها رو در کشور ما پدید آوردن که من به چند تا از اینها اشاره می کنم. هفتمه که ما میبینیم این غمگرایی در بین ما ایرانیان شدید میشه و تا امروز که هفت قرن داره میگذره، هفت قرن خورده ای، این غمگرایی سیر صعودی داره. در یه دوره های تاریخی به خاطر بعضی از حاکمان و پادشاهان و بعضی از فضاها که تو کشور ما بوده یک کمی شادی بیشتر شده، اما این روند غمگرایی در کشور ما سیر صعودی داشته و تا امروز همچنان ادامه پیدا کرده. در اینجا من 12 عامل رو به شما دوستان عزیز معرفی میکنم و واقعا هر عاملی که میگم حداقل 2 جلسه یا 3 جلسه وقت میخواد. من فقط به سرعت میگم و رد میشم و اگر این سخنان خاطر آتر شما رو مکدر میکنه ازتون عذرخواهی میکنم. اولین و مهمترین عاملی که باعث غمگین شدن در کشور ما بوده و هست بحث استبداد و خودکامگیه. من تردیدی ندارم که شادی جز در پرتو آزادی به دست نمیاد. هر جامعه‌ای که گرفتار استبداد و خودکامگی از هر نوعیش باشه این جامعه روی شادی رو نخواهد دید. خودکامگی یعنی این که یک شخص یا یک گروه خودشونو حاکم مطلق جامعه بدونن، به جای همه فکر کنن، به جای همه تصمیم بگیرن و به جای همه برنامه ریزی کنن و از همه انتظار اطاعت داشته باشن. در یک جامعه خودکامه هر گونه ابراز احساسات، هر گونه اظهار عقیده و هر گونه در واقع خود بودن گناه تلقی میشه و جرم به حساب میاد و در نطفه خفه میشه. در یک جامعه گرفتار استبداد و خودکامگی از انسانها فردیت زدائی میشه. انسانی که در یک جامعه استبدادی زندگی میکنه فردیت نداره. این انسان تا فصول مقوم ذات خودش رو در نبازه در پای دیکتاتوری حاکم بر جامعه خودش شانس پذیرفته شدن در جامعه خودش رو نداره. از این جهت دوستان هرگاه در یک خانواده، در یک اداره، در یک جامعه سختگیری و خودکامگی حاکم بشه هیچ تردیدی نداشته باشید که یکی از اولین نتایج بدش گسترده شدن غم و غصه در این جامعه خواهد بود و کشور ما در 700 سال گذشته انواع مختلف دیکتاتوری رو تجربه کرده. دومین عاملی که باعث غمگین شدن در کشور ما شده بحث جبرگراییه. جبرگرایی به این معنا که بگیم همه چیز رو خداوند رقم میزنه، تقدیر همه ما پیشاپیش روشن شده و نوشته شده و همه ما در مقابل اراده خدا و تقدیر خدا و سرنوشتی که خدا برای ما مقدر کرده عاجز و بی دست و پاییم و باید تقدیر خودمون رو زندگی بکنیم. از قرن دوم به بعد دوستان جبرگرایی در کشور ما رواج پیدا کرد و معتزلیان شکست خوردن. پیروزی اشاعره که دلایل خیلی زیادی داره باعث شد که مردم کشور ما به یک جبرگرایی بسیار زشت ایمان پیدا بکنن. این جبرگرایی کمابیش در کشور ما بود، اما در قرن هفتم دوستان جبرگرایی یک رشد چند هزار برابری پیدا کرد، یعنی به شکل مضاعف در کشور ما رشد پیدا کرد. چرا؟ رازش اینه که مردم ایران زمین، من نمیدونم کشورهای دیگه هم اینجوری هستن یا نه، هرگاه در یک گردنه سیاسی و اجتماعی گیر کردند برای اینکه بقای خودشون رو حفظ کنند و موجودیت خودشون رو تضمین کنند از یه سری مکانیسم‌ها استفاده کردند مثل ریاکاری و جبرگرایی. ببینید منی که بهداشت رو رعایت نمی‌کنم، مریض میشم، به جای اینکه مسئولیت خودم رو بپذیرم در بیمار شدن خودم، اگر بگم خداوند خواست که من مریض شدم، پذیرش این بیماری برای من خیلی شیرین میشه و اتفاقا من قیافه حق جانب میگیرم و میگم خدا خیلی منو دوست داشت که منو مریض کرد، اصلا کیف میکنم که من مریض شدم. و این یکی از بدترین اصناف کلا گذاشتن سر خوده. جامعه ای هم که در مقابل یک دشمن غدار خونخوار گرفتار شده و هیچ کاری نمیتونه انجام بده، اگر اون دشمن رو برآمده از اراده خداوند بدونه، تحمل اون دشمن برای او خیلی راحت‌تر میشه. اگر شما به متون تاریخی قرن هفتم مثل تاریخ جهانگشای جوینی و بقیه تاریخ ها مراجعه کنید، متوجه میشید عموم مورخان ما در تبیین مسائل تاریخی از جبرگرایی استفاده میکنن، یعنی چنگیز خان رو ناشی از اراده خدا میدونن و میگن او رو خداوند به سر ما فرستاده، یا ما داریم مکافات کارهای زشتمون رو پس میدیم، یا اینکه خداوند خیلی ما رو دوست داره، این همه بلا و بدبختی داره بر سر ما میبارونه. چرا؟ چون که هر که در این بعض مقربتر است جام بلا بیشترش میدن و خدا هم عاشق ما بوده و چنگیز خان مغول رو در واقع به سر ما فرستاده. در واقع دوستان، از قرن هفتم جبرگرایی به شکل تصاعدی در کشور ما رواج پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه ایرانی ها در مقابل مغول ها هیچ کار دیگری نمیتونستن بکنن، ناگزیر بودن بگن تقدیر ما این بوده که گرفتار چنگیز خان بشیم و اینو باید بپذیریم به مثابه اراده خداوند. این به اونها یک آرامش تخدیرگونه ای میداد، اونا رو کرخت میکرد و باعث میشد که این همه سختی و بدبختی رو تحمل کنن و زنده بمونن به قرن هشتم و نهم برسن و ما هم امروز به دنیا بیاییم و این حرفا رو درباره اونها بزنیم. میخوام به شما بگم دوستان، از قرن هشتم جبرگرایی رشد پیدا کرد. استبداد از بیرون ما رو خلع سلاح کرده بود، جبرگرایی از درون ما خلع سلاح کرده بود. ملتی که به جبر اعتقاد داره، این ملت هیچ اراده‌ای برای انتقاد، برای اعتراض، برای ساختن، برای آباد کردن نداره. این ملت هیچ راهی جز تسلیم و جز رضا پیش روی خودش نداره. به همین خاطر ملتی که شاکله او و بدنه کلی او به جبر اعتقاد داره، این ملت از درون خلع سلاح شده در مقابل استبدادهای بیرونی. آقای دکتر شفیع کدکنی به درستی میگن خدمتی که تفکر اشعری به نهادینه شدن استبداد و به پیروزی سلاجقه در کشور ما کرد، هیچ سوار نظام و پیاده نظامی این کار رو انجام نداد. این حرف واقعا حرف درستی است. در واقع میخوام بگم که اگر چنگیز خان مغول و اگر استبداد و خودکامگی از بیرون ما رو آزرده کرد و گرفتار غم کرد، اعتقاد به جبر کیهانی از درون ما رو خلع سلاح کرد و ملت ما در میان این دو جبر بیرونی و درونی به بدترین شکل گرفتار غم و غصه شد که آثارش رو تا امروز میتونیم مشاهده بکنیم. سومین عاملی که در کشور ما به شدت باعث غم و غصه شده، بحث فقر و بیکاریه. کشور ما بخش زیادیش از بیابی رنج برده و همیشه میبره. اگر شما به متون قبل از اسلام مراجعه بکنید، همیشه خشکسالی رو به عنوان یک دیو در نظر میگرفتن. کشور ما به جز یه بخشای مشخصیش مثل شمال و بعضی از جاها، بیشتر بخشاش دوره های متوالی و متناوب خشکسالی و قحطی رو تجربه می‌کرده. الان هم شما می‌بینید ما 2-3 سال بارندگی داریم و معمولاً 5-6 سال 7-8 سال با یه دوره خشکسالی شدید روبرو می‌شیم. این خشکسالی ها و قحطی ها که گزارش های فراوانی از اونها در تاریخ وجود داره، در کشور ما بوده. اما در کنار این خشکسالی ها کشور ما وسعت داره. از جهت منابع روی زمین و منابع زیر زمین، کشور ما یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیاست. از جهت میراث فرهنگی، کشور ما یکی از توانگرترین کشورهای دنیاست. امروز که ما به علوم رود مجهز شدیم، اون خشکسالی‌ها قابل مهار شدنند و ما اگر آب‌های خودمون رو به روش درست بتونیم هدایت بکنیم و ازشون استفاده کنیم، این خشکسالی‌ها به حداقل ممکن خواهد رسید. مجموعه ثروت و امکاناتی که در کشور ما وجود داره برای یک جمعیت 70 میلیونی و 80 میلیونی نه تنها کافیه، بلکه خیلی خیلی بیشتر از مقدار نیاز کشور ماست. اما متاسفانه به دلیل سودجویی برخی از انسان‌ها و به دلیل بیکفایتی و سوء تدبیر حاکمان همیشه در طول تاریخ، این منابع در اختیار مردم قرار نگرفتند. و کشوری که روی گنج زندگی میکنه تعداد زیادی از مردم این کشور فقیرند، کشوری که با فقر دست و پنجه نرم میکنه و بیشتر مردم این کشور غم اصلی زندگیشون غم نانه، اینا نمیتونن به شادی برسن. برای شادی در کنار آزادی به آبادی هم ما نیاز داریم. در واقع کشوری که عموم مردمش یا بیشتر مردمش دائما نگران اینن که چجور شب رو به روز برسونن، روز رو به شب برسونن، دائما نگران اینن که آیا آینده خواهند داشت یا نه، تضمینی برای آیندهشون وجود داره یا نه، پدر و مادر بخش زیادی از روزشون رو در سر کار باید بگذرونن، در کنار بچه ها نیستن، بهترین دوره زندگی یعنی دوره جوانی و میانسالی به کار میگذره و اگر انسان شانس بیاره و بازنشسته بشه دیگه اصلا حال و حوصله زندگی نداره، این جامعه طبیعیه که گرفتار غم و غصه میشه. من به نظرم میرسه هرچی ما در روی غم و شادی حرف بزنیم، مادامی که مردم کشور ما فقیرن راه به جایی نمیبره. کشور فقیر راهی جز غمگین شدن پیش روش نیست. از این جهت همه ما باید تلاش بکنیم که یک درصدی از رفاه و درآمد و ثروت رو داشته باشیم. نمیخوام بگم که ثروت زیاد حتما خوشبختی میاره، ولی میخوام بگم که بیپولی معمولا بدبختی و غم و غصه میاره. از این جهت ما همیشه فقر رو به عنوان یکی از علل مهم غمگین شدن ایرانی ها باید در نظر بگیریم. چهارمین عامل دوستان، اقبال عامه مردم به تصوف از قرن هفتم به بعد. همونجوری که تو جبرگرایی گفتم که ایرانی ها در گردنه های تاریخی از مکانیسم هایی مثل جبرگرایی و ریاکاری استفاده می کنن تا زندگیشون رو حفظ کنن. عرفانگرایی و درونگرایی هم یکی از این مکانیسم هاست. شما همین امروز در ایران می بینید که موج عظیمی به طرف عرفان و تصوف شروع شده و چقدر مولاناگرایی در کشور ما رواج پیدا کرده. این اتفاق چندین برابر بزرگتر در قرن هفتم در کشور ما رخ داد. تعداد بسیار زیادی از مردم که گرفتار سرخوردگی و ناامیدی شده بودند، در مقابل مغول‌ها نمیتونستن کاری بکنن، وضعیت معاش خوبی نداشتن، برای اینکه به آرامش برسن هیچ جایی جز خانقاه‌ها و سایه مشایخ تصوف پیدا نکردند و از بد حادثه به عرفان پناه بردن. پناه بردن عموم مردم یا بخش زیادی از مردم به عرفان هم برای اون مردم خطرناکه، هم برای عرفان خطرناکه، هم برای جامعه خطرناکه. برای اون مردم خطرناکه چرا؟ به خاطر اینکه کسانی که استعداد عرفان ندارند اگر برای آرامش به عرفان رو بیارن در کوتاه مدت به آرامش میرسن، اما وقتی اون آرامش اولیه رو به دست آوردن چون استعداد عرفانی ندارند انواع مختلف تضادها و تعارضهای درونی رو تجربه می کنن. اینه که در عرفان روی عالم نادیده بیشتر تاکید میشه تا عالم دیدنی. اینه که در عرفان ریاضت وجود داره، عبادت وجود داره، زهد وجود داره، اینا رو نمیتونن درک بکنن. من واقعا دیدم کسانی یا به خاطر شکست عشقی و عاطفی یا به خاطر شکست مالی یا به خاطر شکست سیاسی یا به خاطر نمیدونم انواع مختلف دلایل به سراغ مولانا اومدن. دو سه سال مولانا حالشون رو خوب کرده، عمیقا وارد مولانا شدن، اصلا نمیتونن با مبانی فکری مولانا ارتباط برقرار کنن. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا ذات اونها با عرفان مناسبت نداره. هر وقت در یک جامعه گرایش عمومی به سوی عرفان به وجود بیاد، آدم‌هایی که به سراغ عرفان رفتن یک آرامش ابتدایی رو به دست میارن، اما به زودی گرفتار انواع تناقض‌های درونی میشن و بدون شک در واقع به غم و غصه مبتلا خواهند شد. برای عرفان هم خطرناکه. هرگاه که انسان‌هایی که استعداد عرفان ندارند به دلایل مختلف به سراغ عرفان بیان، چون نمیتونن اوج بگیرن، به بلندای عرفان برسن، عرفان رو در سطح خودشون پایین میکشن و عرفان رو مبتذل و دستمالی شده میکنن. از قرن هفتم به بعد به جز بسه دارد نمونه و جریان درخشان، عرفان اسلامی روز به روز به انحطاط و ابتذال رفته. یعنی هر چی در عرفان اسلامی قله داریم مال قبل از قرن هفتم به جز دو سه تا. یک دلیل مهمش اینه که اقبال عامه به سوی عرفان بود و این اقبال عامه عرفان رو هم در واقع منحط کرد. اقبال عمومی به عرفان یعنی عمومی کردن یک امر خصوصی. هرگاه در جامعه امور خصوصی رو به امور عمومی تبدیل کنیم جامعه آسیب میپذیره. چرا؟ در این مورد خاص خودمون عرض میکنم، عرفان از نظر شخصی تعالی بخش و رشد دهنده است، اما از نظر اجتماعی بسیار مخرب و ویرانگره. یعنی همانقدر که عرفان یک شخص رو میتونه به کمال برسونه، یک جامعه رو میتونه به تباهی بکشونه. چرا؟ به خاطر اینکه در عرفان اساس بر فنا، بر ارادت، بر تسلیم محض، بر اطاعت محض از استاد و بر تسلیم و رضا و اینهاست. و جامعه ای که به سوی اطاعت محض، به سوی ارادت، به سوی ولایت به معنای عرفانی خودش بره و فنا و تسلیم و رضا رو سر لوحه کار خودش قرار بده، روی رهایی نخواهد دید. از قرن هفتم به بعد نه تنها عرفان وارد جامعه شده، بلکه وارد سیاست ما هم شده و عرفان سیاسی به نظر من یکی از ویرانگرترین مسائلی است که در جهان میتونه وجود داشته باشه، که خودش چند جلسه بحث و گفتگو نیاز داره. پنجمین مطلبی که درباره ایران تاریخی باید عرض بکنم، غفلت از شادی‌های طبیعی و عینیه. این نکته رو از قول استاد قدم‌علی سرامی در کتاب نامه شهیدی میگم. اگه خواستید به اون کتاب مراجعه کنید، مقاله استاد سرامی رو ببینید. دوستان، اگر شما شعرهای شاعرانی مثل فردوسی، مثل خیام، مثل منوچهری، فرخی، رودکی، عنصری، امثال اینها رو مطالعه کنید، میبینید که اینها دنبال شادی‌هایی هستند که در دنیای بیرون به دست میاد. مثل شادی شراب خوردن، مثل شادی دوستی، مثل شادی یک معشوق واقعی گوشت و پوست و استخواندار، مثل شادی ناشی از قرار گرفتن در دامن طبیعت، دیدن یک رودخانه، نشستن در سایه یک درخت، دیدن یک کوه، نگاه کردن به آسمان، باران، ابر و نظایر اینها. اگر با نگاه تاریخی لذات و شادی‌ها رو در ایران بررسی کنید، می‌بینید همچنان که به قرن هفتم میایم، شادی‌های بیرونی و لذات عینی کم کم مورد غفلت قرار می‌گیرن و شادی‌های درونی و باطنی مورد توجه قرار می‌گیرن. شما دیگه در مولانا چیزی به نام لذت بردن از درخت و ابر و باد و نمی‌دونم لذت دوستی و اینا دیگه نمی‌بینید. هر چی که هست دعوت به درونه، یعنی شما باید شادی رو در درون خودتون بیابید. این حرف واقعا حرف درستی است، منم طبیعتا از طرفداران این نظریه هستم. اما دوستان، مشکلی در اینجا وجود داره، اونم اینه که غالب مردم که استعداد عرفانی ندارند، توانایی درک لذات معنوی و باطنی رو در حد عالی ندارند. بنابراین اگر اونها رو نسبت به لذات بیرونی بی تفاوت و بی میل کنیم و اونها رو متوجه لذات باطنی کنیم، لذت موجود دسترس پذیر رو از اونها گرفتیم به سودای یک لذت عالی دسترس ناپذیر. اونها رو از آنچه که دارن ناخشنود میکنیم به امید چیزی که نمیتونن بهش برسن و این به نظر من بسیار خطرناکه و در کشور ما همیشه باعث غم و غصه شده. بنابراین یکی از کارهایی که باید بکنیم اینه که در کنار توجه به لذات درونی و گنج باطنی، از لذات بیرونی هم نباید غافل بشیم و مردم رو در این زمینه در واقع نباید بی‌اعتنا و بی‌اعتماد بار بیاریم. ششمین موضوع دوستان عزیز، تفسیر غمگینانه از دینه. دین زرتشت واقعا دین شادی است. یه چیز خیلی عجیب براتون بگم، البته من متخصص دین زرتشت نیستم، ولی استادانی که دین زرتشت رو میشناسن و من بهشون اعتماد دارن میگن که هر دینی در طول تاریخ عرفانی در حاشیه خودش درست کرده. یعنی در کنار دین مسیحیت عرفان مسیحی داریم، در کنار دین یهود عرفان یهود داریم، اما دین زرتشت ظاهرا تنها دینی است که یک جریان عرفانی درست نکرده. چرا؟ به خاطر اینکه دین زرتشت دین زندگی و دین این جهانیه. تمام هدف زرتشت اینه که بهشت رو در همین دنیا محقق کنه، نه اینکه این دنیا رو خراب کنه با وعده یک دنیای بهتر پس از مرگ. از این جهت اگر شما اوستا رو با دقت بخونید، بخش گاتاها و گاهان رو با دقت تمام مطالعه بفرمایید، متوجه میشید که واقعا دین زرتشت دین شادی است. و اگر شما تاریخ ایران قبل از اسلام رو مطالعه بکنید، متوجه میشید که شادی در ایران موج میزنه. روی کتیبه هایی مثل کتیبه نقش رستم و بسیاری از کتیبه ها اولین جملات اینه که میگه اهورامزدا انسان رو آفرید و شادی را برای انسان آفرید. یعنی در همون دو سه جمله اول تأکید میشه بر اینکه برای انسان شادی آفریده شده. در دین اسلام و مذهب تشیع هم شادی خیلی زیاد وجود داره. واقعا اینا برای ما گفته نمیشه. پیامبر عظیم شأن اسلام صلوات الله علیه واقعا آدم شادی بوده. شما تاریخ زندگی این مرد شریف رو مطالعه بفرمایید، خیلی با او شوخی میکردن، خیلی زیاد میخندیدن، اخلاق بسیار شیرین و شادی داشته. علی ابن ابی طالب که برای بسیاری از ما نماد غم و غصه و ترشرویی و ابوسیه، برای شما شاید عجیب باشه، یکی از شادترین آدمهایی بوده که در زمان او رو میشناختند. در اون مجلسی که افرادی رو پیشنهاد میکنند برای اینکه جانشین خلیفه دوم باشند، خلیفه دوم برای هر کدوم از اونها یک عیبی میاره. تنها عیبی که برای علی ابن ابی طالب میاره شاید براتون عجیب باشه، اینه که علی خیلی شوخی میکنه و خیلی میخنده، و آدمی که خیلی شوخی میکنه لیاقت یا شایستگی یا توانایی حکومت رو نداره. دلیلش هم خیلی روشنه دوستان. دین واقعی، ایمان واقعی که به معنای ارتباط برقرار کردن با خدا، ایمان به خدا داشتن، خدا رو در کنار خود احساس کردنه، لزوماً باید به شادی منتهی بشه. اگر ایمان به شادی منتهی نمیشه، در اون ایمان باید تردید کرد. اما به دلایل مختلف مذهب و دین در کشور ما روز به روز غمگین‌تر شده و امروز به نظر من تقریبا دین اسلام، مخصوصا مذهب تشیع، به یکی از غمگین ترین جریان های مذهبی در همه جهان تبدیل شده. در واقع مذهب تشیع امروز خلاصه شده در یک مجموعه از عزاداری، مجموعه از سوگواری، مجموعه از گریه و توی سر خود زدن، و انسان احساس میکنه که هرچی ترش روتر و اخموتر و گرانجانتر و سایه سنگین تر باشه بهره بیشتری از دینداری داره، در حالی که این خطاست دوستان عزیز. هرچه انسان شادتر، شکفتتر، در حال سپاسگزاری بیشتر باشه، این انسان مؤمنتره. به دلایل مختلف روز به روز عناصر غم و غصه با دلیل و بی دلیل در مذهب تشیع برجسته شدن. یک دلیلش اینه دوستان عزیز که بر یک ملت شاد نمیشه حکومت کرد. ملتی که شاده و به حقوق خودش آگاهی داره و دغدغه ساختن جامعه خودش رو داره، بر این ملت نمیشه حکومت کرد. این ملت رو مطیع نمیشه نگه داشت. اما ملتی که غم زده و اندوهناک باشه، این ملت به راحتی مرعوب میشه، به راحتی ابزار دست میشه، به راحتی اطاعت میکنه. اگر تاریخ ایران رو مطالعه بکنید، حاکمان و پاره ای از عالمان دینی یا برای اینکه مردم رو مطیع دین نگه دارن یا برای اینکه مردم رو چاکر حکومت نگه دارن، عمدن غم و غصه رو در دین برجسته کردن و با کمال دریغ، با هزاران بار دریغ، بزرگترین قربانی در اینجا حضرت حق جل جلالهه. یعنی برای مطیع نگه داشتن مردم هیچ راهی از این بهتر پیدا نشده که از خداوند مانند یک لولوی سرخرمن استفاده بشه. یعنی دائما خشم خدا، خروش خدا، غضب خدا، قهر خدا به رخ مردم کشیده بشه، از خداوند یک چهره مهیب وحشتناک غیر قابل تحمل ارائه بشه، برای اینکه مردم در مقابل این خدا فقط بترسن، فقط بلرزن، فقط اطاعت بکنن. و من نمیدونم واقعا، یعنی دل خودم خون میشه که چقدر انسان باید بی‌مروت باشه که برای مطیع نگه داشتن مردم چهره خداوند رو خراب کنه. در خانواده ها هم من دیدم مادران و پدرانی برای اینکه بچه ها ازشون اطاعت کنن دائم از خدا مایه میذارن، یعنی زور پدر و مادر به بچه نمیرسه، برای اینکه بچه رو منکوب و سرکوب کنه دائم پای خدا رو وسط میکشه و خدا رو یک موجود خطرناک معرفی میکنه. این بسیار کار نادرستی است. غیر از اینکه از خدا مایه گذاشتیم، بر گریه تأکید بی دلیل کردیم. من دلم می‌خواست امروز حدود یه نیم ساعتی درباره نقش اجتماعی گریه در ایران صحبت کنم، ولی متأسفانه وقت نشد. می‌خواستم عرض کنم که شاید ما ایرانیان تنها کشوری باشیم که با گریه جرم‌های خودمون رو پاک می‌کنیم، با گریه مقام به دست میاریم، با گریه حیثیت اجتماعی به دست میاریم، با گریه آبروی از دست رفته خودمون رو اعاده می‌کنیم و انواع نقش‌های بسیار عجیب و غریب رو برای گریه ما امروز درست کردیم. میخوام به شما بگم که دین اسلام و مذهب تشیع روز به روز داره شادی و جشنش کنار میره و روز به روز داره غم و غصهش زیاد میشه. مطلب هفتم دوستان عزیز، بحث عدم تعادله. تعادل برای شاد بودن لازمه. هر گونه قطع کردن انسان و هر گونه تجزیه انسان لزوماً سبب اندوهگین شدن انسان میشه. در واقع هر وقت که ما روی یک بُعد یا دو یا سه بُعد از ابعاد وجودی انسان انگشت بگذاریم و بقیه ابعاد وجودی انسان رو نادیده بگیریم، خواه ناخواه ما آرامش انسان رو قربانی کردیم. آرامش واقعی جز در پرتو تعادل به دست میاد. تعادل یعنی اینکه همه بخش‌های وجود ما همپای هم هماهنگ با هم به سوی جلو و به سوی رشد و پیشرفت برن. ما در این میانه هیچ بعدی رو فدای بعد دیگری نکنیم. نمیدونم این جمله مال کیه، میگه که کرامت آن نیست که روی آسمان راه برویم، کرامت آن است که روی زمین با تعادل بتونیم حرکت بکنیم. واقعا به شکل متعادل روی زمین حرکت کردن، که نه عقل نادیده گرفته بشه، نه احساس، نه بدن مورد غفلت قرار بگیره، نه روح، نه دنیا مورد غفلت قرار بگیره، نه آخرت، همه ابعاد وجودی انسان پا به پای هم پیش برن، این بسیار کار دشواری است. و کشور ما در طول تاریخ غالبا گرفتار این افراط‌ها و تفریط‌ها بوده. ما یه بار میایم به نام عقل پشت پا میزنیم به هر چه عشق و عاطفه است، یه وقت میایم در پای عشق هر چه عقل قربانی میکنیم، یه وقت میایم به نام دین تمام دنیا رو انکار میکنیم، یه وقت میایم برای دفاع از دنیا تمام دین رو انکار میکنیم، یه وقت هست چنان به بدن میچسبیم که روح رو نادیده میگیریم، یه وقت هست چنان روحانی میشیم و دنبال روح میریم که بدن رو نادیده میگیریم. انسان سالم یعنی انسان متعادل، انسان کامل یعنی انسان متعادل، انسان آرام یعنی انسان متعادل و انسان شاد یعنی انسان متعادل. بنابراین اگر میخوایم به شادی برسیم، باید برای همه ابعاد وجود خودمون سرمایه گذاری کنیم بدون اینکه هیچ بعدی مورد غفلت قرار بگیره. هشتمین موضوع فراوانی تابوها و خط قرمز هاست. در کشور ما خط قرمزها خیلی زیاد بودن از قدیم و امروز هم هستن و هر روز هم به دامنه این امور مقدس و محرم افزوده میشه. فراوانی تابوها دوستان باعث میشه که انسان نتونه آزاد فکر کنه، انسان نتونه آزاد حرف بزنه، انسان نتونه آزاد حرکت بکنه. به خاطر اینکه وقتی که تابوها فراوان هستن، انسان و هر کاری که بخواد بکنه به یک گوشه ای از این امور مقدس برخورد میکنه. بنابراین زندگی در یک جامعه پر از تابو در واقع یعنی زندگی همراه با اضطراب و نگرانی. نهمین موضوع احساس گناه افراطیه. در جامعه ایرانی و اسلامی شاهد پدیده‌ای هستیم که میتونیم اونو احساس گناه افراطی یا گناه زدگی بذاریم. یعنی ما به نام توبه و به نام عذاب وجدان و به نام احساس گناه روزها و ماها و گاهی اوقات سالها ذهنمون درگیر گناه میشه. این به نظر من بسیار خطاست. توبه یعنی این که من گناهم رو بشناسم، ریشه یابی کنم، از گناهی که کردم شرمنده بشم، درسی که از گناه باید بیاموزم و تلاش بکنم که این گناه رو دیگه تکرار نکنم. اگر به نام توبه من در گذشته متوقف بشم، خود این توبه به یه گناه جدید تبدیل میشه. کسانی رو من دیدم که 10 سال 15 سال به خاطر یه گناه که انجام دادن احساس عذاب وجدان داشتن و این احساس گناه دوستان در جامعه مذهبی خیلی خیلی شدیدتر از نرم بین المللی خودش و استانداردهای جهانی خودشه و احساس گناه افراطی به غم و غصه منتهی میشه. دهمین موضوع بحث ناامنیه که دیگه اجازه بدید درباره‌اش صحبت نکنم. کشور ما به دلایل مختلف داخلی و خارجی همواره احساس ناامنی میکرده و گاهی اوقات در هر 30 سال معمولاً یک حکومت عوض شده، به تعبیر دکتر شهیدی، گاهی اوقات در 1 سال 2 سال حکومت‌های عوض شدن. انواع حمله‌های خارجی، انواع منازعات داخلی باعث شدن که ناامنی در ایران زیاد بشه. اگر خواستید به کتاب ما ایرانیان از دکتر فراستخواه مراجعه بفرمایید، اونجا درباره ناامنی در ایران بحث خیلی مفصل و زیبایی داره. 11مین مورد بحث اختلافات و تعصبات مذهبیه. ببخشید 11 تا بود، من گفتم 12 تا. 11مین هم بحث اختلافات و تعصبات مذهبیه. اجازه بدید به سرعت برسیم به بخش سوم بحث. بخش سوم بحث ما درباره این بود که عللی در دنیای معاصر باعث غمگین شدن ما شدن. منظور من از دنیای معاصر به صورت خاص 40 سال گذشته است، ولی اگر بخوایم واقع بینانه تر صحبت کنیم، بهتره که از مشروطه تا الان رو در نظر بگیریم، اما اجازه بدید که اجالتا همین 40 سال گذشته رو در نظر بگیریم به عنوان دوره زمانی مورد مطالعه امون. در این دوره به نظر من چند تا مسئله جدید باعث غم و غصه ایرانی ها شدن. اولیش که خیلی مهمه، قرار گرفتن در دوره گذاره. دوستان، دوره گذار دوره ای است که یه سری از ویژگی های دوره قبل رو داره، یه سری از ویژگی های دوره بعد رو داره. کسی که در دوره گذار زندگی میکنه، پایی در یک جهان و سری در یک جهان دیگه داره. به همین خاطر انسان هایی که در دوره گذار زندگی میکنن همیشه مقدار زیادی غم و درد رو تجربه میکنن. در زندگی ما انسان ها دوره بلوغ یه دوره گذاره. به همین خاطر طوفانی ترین دوره زندگی هر انسانی دوره بلوغشه. ایران ما از دوره مشروطه وارد دوره گذار شده، اما این پی فراز و فرود داشته، یه دوره های شدید شده، یه دوره های کم شده. در 40 سال گذشته به نظرم به دلیل فراوانی اطلاعات و به خاطر گسترش رسانه ها و فضاهای مجازی، این دوره گذار در کشور ما عمق و وسعت فراوانتری پیدا کرده. بسیاری از ما ایرانی ها نه دیگه واقعا مثل اجدادمون 100% سنتی هستیم و نه مثل بعضی از آدم ها کاملا نو هستیم. هنوز ما بین سنت و مدرنیسم گیر کردیم، یعنی یه سری از ویژگی های دنیای مدرن رو قبول کردیم، یک سری از ویژگی های دنیای سنتی خودمون رو داریم. واقع قضیه اینه که دوستان، ما در کشاکش بین سنت و تجدد گرفتار شدیم. نمیتونیم با خیال راحت سنتی باشیم و نمیتونیم با خیال راحت مدرن باشیم. هر سوی وجود ما رو به یه طرف میکشه و ما در این کشاکش و کشمکش انواع غم و غصه ها رو تجربه میکنیم. دومین مسئله ای که در این چند سال اخیر خیلی باعث غم و غصه شده، مبارزه با هنر بوده. این مبارزه با هنر رو دوستان از صدر اسلام میتونیم ببینیم. به خاطر قرائت های نادرستی که از دین اسلام وجود داشته، شعر و موسیقی و نقاشی و مجسمه سازی به عنوان هنرهای بد و هنرهای غیر دینی مطرح شدن و هنوز هم این وجود داره. هر روز متاسفانه مبارزه با هنر در کشور ما داره رواج بیشتری پیدا میکنه. مبارزه با هنر به هنرمندان و کسانی که استعداد هنر دارن آسیب میزنه به دو شکل. کسی که استعداد هنر داره، اگر مذهبی باشه به معنای نادرست کلمه، بین هنر و بین دین تعارض و تناقض میابه. یعنی او کشش شدید به موسیقی داره، از یه طرف هم فکر میکنه که موسیقی با دین تعارض داره. این انسان در درون خودش گرفتار تعارض میشه. اگه به دنبال موسیقی بره، احساس میکنه که به دینش بی‌حرمتی کرده. اگه سراغ دین بره، احساس میکنه که عمیقاً داره خودش رو نادیده میگیره. این تیپ آدم ها واقعاً در یک برزخ خیلی ویرانگری زندگی میکنن تا یکی از این دو سو غلبه کنه. کسان دیگه هستن که خودشون این مشکل رو ندارند، اما جامعهشون، خانوادهشون و اطرافیانشون این مشکل رو دارن. یعنی شخص استعداد موسیقی داره، پدر و مادرش، همسرش، خانوادهش و قوم قبیلهش در واقع موسیقی رو حرام میدونن یا مخالف دین میدونن و این شخص برای اینکه بتونه به هنر خودش برسه و اینو پرورش بده، بخش عظیمی از انرژیشو که باید صرف پرورش نبوغ هنریش کنه، باید صرف خونساز کردن انرژی ها و رفتارهای بد اطرافیانش کنه. این هم گرفتار غم و غصه میشه. از طرف دیگه دوستان، یک جامعه نمیتونه بدون هنر شاد باشه. مگر میشه جامعه‌ای بدون شعر شاد باشه؟ بودلر میگفت که بدون نان 3 روز میشه زندگی کرد بدون غذا، ولی بدون شعر 1 روز هم نمیشه زندگی کرد. واقعا شعر غذای روح انسانه، موسیقی غذای روح انسانه. جامعه ما در سالهای اخیر به خاطر مبارزه با موسیقی و شعر و بعضی از هنرهای دیگه بهای بسیار سنگینی پرداخته و این بها یکیش اینه که مردم کشور ما روز به روز دارن غمگین‌تر میشن. جامعه بدون هنر سرنوشتی جز اندوه نخواهد داشت و ما برای این قسمت حتما باید برنامه‌ریزی کنیم. سومین موضوع در این قسمت دوستان، تأکید بیش از حد بر وجه فقهی دینه. من از کسانی هستم که به فقه احترام میذارم و اونو در جای خودش محترم میدونم، اما اگر فقه در جای خودش قرار نگیره و عهده‌دار تبیین تمامیت دین بشه، به نظر من به جامعه آسیب میرسونه. به خاطر اینکه فقه کارش اینه که فرم‌ها و صورت‌های دینی رو تبیین میکنه. خود فقهای عظام میفرمایند نحن نحکم بالظواهر. موقعی که فقه بر منظومه دینداری یک کشور سیطره پیدا میکنه، دین تا حد یک سری فرمول ها و آداب و رسوم کاهش پیدا میکنه. بنابراین گوهر واقعی دین که ایمان به خداوند و عرفان و معنویت مورد غفلت قرار میگیره و انسان ها بر اساس ظواهر دینی مورد قضاوت قرار میگیرن. لذا حدس میزنم که هرگاه در یک جامعه فقه بیش از حد گسترش پیدا میکنه، در این جامعه غم و غصه هم طبیعتا زیاد میشه. چهارم، تبعیض و فاصله طبقاتیه. من در قسمت قبلی درباره فقر صحبت کردم، اما یه نکته مهم رو باید بگم. موقعی که عموم مردم یه جامعه فقیرن، تحمل فقر آسان میشه. مثلا در هند من شنیدم فقر زیاده ولی چون عمومیه تحمل پذیره. یه ضرب المثلی توی فارسی داریم، میگیم سوگ عمومی سوره. موقعی که فقر عمومیت داره تحمل پذیره. اتفاقی که تو 30-40 سال اخیر افتاده اینه که فاصله بین فقیر و غنی در جامعه ما زیاد شده. یعنی در این جامعه در کنار کسانی که زیادن و فقیرن، یک اقلیتی داریم که واقعا ثروتاشون کلان وحشتناک و اینا در جامعه ما در برابر چشم فقرا قرار دارن. هرگاه که امکان مقایسه وجود داشته باشه و تبعیض وجود داشته باشه، فقر تحمل ناپذیر میشه و فقر به اضافه تبعیض غمگین شدن رو چند برابر میکنه. پنجمین مسئله، بی‌اعتنایی به ابعادی از غریزه انسانی مثل میل جنسی، میل به آرایش و امثال اینهاست. من دلم میخواست در باید میل جنسی واقعا صحبت کنم، چون تردیدی ندارم جامعه جوان ایرانی یکی از مهمترین علل غمگین بودنش بحث نیاز جنسیه. این نیاز از دوره بلوغ به بعد شروع میشه تا وقتی که یک جوان اخلاقی مؤمن بتونه ازدواج بکنه، شاید 10 سال 15 سال هر هفته چند روز یا هر روز چند ساعت از ذهن او رو به خودش درگیر میکنه و چون شرایط ازدواج نیست، این به شدت در درون او غوغا به پا میکنه. حالا اگر نام این میل طبیعی رو وسوسه شیطانی بگذاریم، خدا میدونه که به سر این جوان چه خواهد اومد. واقعا جوانان مذهبی ما به خاطر این بعد قضیه غم و غصه های بیشتری رو تحمل میکنن. مسئله ششم، بحث صدا و سیماست. دوستان واقعا بحث من سیاسی نیست و منم اصلا آدم سیاسی نیستم، فقط بحث فرهنگی داری کنیم. صدا و سیما هنوز مهمترین رسانه در کشور ماست و کم نیستن کسانی که هر روز چند ساعت به صدا و سیما نگاه میکنن و گوش میدن. اگر عملکرد صدا و سیما رو در چند سال گذشته بررسی کنیم، با آمارهای دقیق میشه نشون داد که حجم برنامه‌های شاد در تلویزیون و رادیوی ایران روز به روز داره کمتر میشه و حجم برنامه‌های غمگین هر روز داره بیشتر میشه. آمارهای بسیار دقیق وجود داره و اصلا به نظرم هیچ نیازی به آمار نیست. هر کی یک هفته به عنوان یک ناظر بیرونی برنامه‌های رادیو و تلویزیون رو ببینه، روشن میشه براش که این رادیو و تلویزیون سهم عظیمی در غمگین شدن ایرانی‌ها داره و به نظر من مسئولین کشور ما اگر واقعا میخوان برای شاد شدن ایرانیان کاری بکنن، حتما روی صدا و سیما باید به شکل ویژه برنامه‌ریزی بکنن. آخرین نکته‌ای که بگم و دیگه بحثمو تموم کنم و خیلی مهمه، انشالله تو 2-3 جلسه بعد بهش برمیگردم، بحث نادیده گرفتن تفاوت‌های فردی و استفاده از آموزش یکسان برای آدم‌های متفاوته. دوستان، هر انسانی که به دنیا میاد یک وجود منحصر به فرده و یک استعداد ویژه داره. در گذشته انسان‌ها شانس بیشتری داشتن که هر کدوم سر جای خودشون قرار بگیرن، اما در سال‌های گذشته همه ایرانیان یک سرنوشت بیشتر ندارن، اونم اینه که به دانشگاه برن و نهایتاً یا به شغل کارمندی برسن یا پزشکی یا مهندسی یا نمیدونم استادی و معلمی. این بسیار خطرناکه. یعنی نادیده گرفتن استعدادهای فردی و برای آدم‌های متفاوت از شیوه آموزشی یکسان استفاده کردن واقعاً باعث غم و غصه میشه. کتاب‌هایی وجود دارن که درباره شادی هستن و مهمترین ایده‌شون اینه که اگر می‌خواید یک جامعه شاد درست کنید، کاری کنید که هر انسانی استعداد یگانه خودش رو محقق کنه و بتونه با شکوفا کردن استعدادش سر جای خودش توی هستی قرار بگیره. ایرانیان به نظر من غالباً سر جای خودشون نیستن، از این نظر غم و غصه رو به شدت و حدت تجربه می کنند. خیلی ممنون.